أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سال گذشته بحث تاریخ کلام شیعه رو آغاز کردیم. مباحث سال گذشته عمدتا متمرکز بود بنابر تقسیم بندی ما در دوره اول از مرحله نخست کلام شیعه، چون بعضی از سروران مکرم جدید به جمع ما پیوستن، من یک اشاره‌ای به این نکته داشته باشم. البته تفصیلش رو مراجعه می‌فرمان به نوارهای بحث در جلسات گذشته. سخن در این بود که ما کلام اسلامی رو به چهار مرحله اساسی تقسیم می‌کنیم. این چهار مرحله نقطه‌های عطف کلام اسلامی به حساب میاد. مرحله نخست رو که تعبیر کردیم دوره استقلال و اصالت کلام اسلامی است، دوره است که کلام اسلامی منحاز از سایر دانش‌های مانند فلسفه، عرفان و علوم دیگر به رشد خودش ادامه میده. به تعبیری گفتیم این دوره شکلگیری کلام اسلامی است. مرحله دو دورانی است که کلام اسلامی با سایر دانش‌ها به تعامل یا به رقابت می‌پردازد، که به یک معنا گفتیم دوره رقابت و اختلاط یا دوره تعامل میان کلام با فلسفه و اندکی هم با عرفان هست. مرحله سوم دورانی است که کلام و فلسفه به یک همزیستی و آشتی کلی میرسند. به تعبیر بعضی از مورخان دوره استحاله کلام اسلامی در فلسفه است. به تعبیر بعضی کلامی شدن فلسفه ماست. فلسفه ما داره کلامی میشه. به هر حال اون پدیده‌ای که ما در مرحله سوم میبینیم، این جدایی میان کلام و فلسفه به یک همزیستی و همآوایی تبدیل میشه. این مرحله سومه. و مرحله چهارم رو دوره مرحله معاصر کلام اسلامی تعریف کردیم، که گفتیم از حدود سالهای 1200 در جهان اسلام شروع شده با پدیده مدرن و ورود اندیشه ها و مکتب های جدید و تحولاتی در درون جهان اسلام رخ داده. ما این تقسیم بندی کلی رو نسبت به تاریخ کلام اسلامی در باب کلام شیعه هم میپذیریم. البته معتقدیم، چرا که خواهیم دید، در بعضی از این دوره بندی ها میتواند بین کلام شیعه و کلام غیر شیعه تفاوت هایی وجود داشته باشه، اما این تفاوت ها رو فعلا غمزه عین میکنیم تا هم بتوانیم نظمی بدیم به بحث، هم گفتگو کنیم با کسانی که از موضع غیر کلام شیعه امروز سخن میگن. این چهار مرحله اصلی کلام اسلامی است. در مرحله نخست که مرحله شکلگیری کلام اسلامی به نحو تام و تمام است، ما سه دوره متمایز رو از هم تشخیص میدیم. این رو به گونه‌ای متکلمان، تاریخ نگاران از قدیم گفتن، ما به این شکل تعبیرش کردیم. این سه دوره: یک، دوره اصل تأسیس کلام اسلامی است که عرض خواهم کرد معروف است به دوره، بعضی از متأخرین گفتن کلام دوره کلام سیاسی اسلامی است. دوره دوم، دوره تئوری پردازی و سامانمندی نظری کلام هست که اسمش رو میذاریم دوره کلام نظری. و دوره سوم دوره تدوین نظامنامه‌های اعتقادی است. دوره است که مکتب‌های کلامی با همه ابعاد مختلفش در جهان اسلام ظهور پیدا می‌کنند، که این دوره در واقع تکامل علم کلام در جهان اسلام هست. این سه دوره دارای مختصاتی است که قبلا ما در یک جلسه بهش اشارات خیلی کلی کردیم. الان میخوایم این رو در تاریخ کلام شیعه به تدریج تطبیق بدیم. که کلام شیعه هم به یک معنا همین سرنوشت رو داشته. بحث جلسات گذشتمون عمدتاً، بلکه بگیم تماماً، متمرکز بود در مباحث دوره نخست. یعنی می‌خواستیم بگیم در اون دوره‌ای که اصطلاحاً امروز برخی اون رو دوره کلام سیاسی اسلامی می‌دانند، بر کلام شیعه چه گذشته، چه وضعیتی داشته، چه عناصر تشکیل دهنده‌ای وجود داشته و سرانجام این دوره در کلام شیعه به کجا رسید. امروز من به نقاطی تأکید میکنم که در جلسات گذشته به تفصیل بحث شده، بعضی هم ممکنه بحث نشده. توی جمع‌بندی امروز این دوره رو جمع‌بندی میکنیم، وارد دوره دوم میشیم که دوره کلام نظری است. در واقع بحث‌های اصلیمون از این به بعد شروع میشه به دلایلی که خواهم گفت که اصل کلام با ویژگی‌ها و مختصاتش از این دوره است که در تاریخ فرهنگ اسلامی ظهور پیدا میکنه. شیعه هم به تبع این دوره است که بیشترین حجم حضور کلامی خودش رو نشون داده و حرفای اساسی هم در این دوره است. اما برای اینکه اون نمای کلی رو از دوره نخست داشته باشیم، چند بحث بود که لازم به تذکر و یادآوری است برای ادامه سخنمون. نکته اول این بود که در این دوره نخست که گفتیم به یک معنا از پس از وفات پیامبر آغاز شد و تا حدود سالهای 80 هجری ادامه پیدا کرد، در دوران امامت امام سجاد، حالا ما در کلام شیعه این رو ترسیم میکنیم، این دوران آغازین شکل‌گیری کلام اسلامی است. این دوره به دلایلی در کلام اسلامی بسیار مهمه، مخصوصا در کلام شیعه از یک جهاتی اهمیت داره. اول، این دوره نخست دوره ایست که مورد غفلت یا تغافل از سوی اندیشمندان مسلمان قرار گرفته. بسیاری از مورخان، اصحاب مقالات، اساساً این دوره رو دوره کلام نمی دانند. معتقدند که کلام اسلامی پس از این دوره آغاز شد. یه تعبیر متداولی دارند که برخورد کردند سروران مکرم، که میگن که کلام در آخر عهد صحابه به وجود آمد. این آخر عهد صحابه منظور همین دورانه، از حدود دهه 70-80 آغاز میشه. این یک واژه نیست، یک کلید رمزه. آخر عهد صحابه، همونطوری که اشاره هم کردیم، منظور این است که متکلمان اشعری و علمای اهل حدیث اعتقادشون بر این است که در این دوره اساساً کلامی وجود نداشت. از یک طرف معتزله با یک نگاه دیگری این دوره رو مورد غفلت قرار میدن و به یک زبان دیگری به ما میخوان القا کنن که قبل از این کلامی نبوده، چون خود اونها متکلمی ندارند. متکلمان اونها از دوره دوم شخصیت هاشون آغاز میشه. اونها هم به نوعی به ما القا میکنن که کلام دوره آغازش مربوط دوره دوم است. اهل حدیث و اشاعره که در اصطلاح به اونها میگیم اهل سنت و جماعت، یعنی قید جماعت که میاریم برای که اینها رو از معتزله جدا میکنه. اینهایی که اهل سنت و جماعتند دوره نخست رو غفلت میکنن یا تغافل به خرج میدن، چون اعتقادشون بر این است که حضور کلام در جهان اسلام در پاسخگویی به بدعت بوده. اصلا نیان کلام و وجود بدعت در محیط اسلامی یک نوع همخویشی است. متکلمان آمدن تا در مقابل پرسش‌های سهمگین مخالفان مقاومت کنند. تعریف اون از کلام اینه دیگه. کارکرد اصلی کلام در بین این دو گروه اینه، بدعت ستیزی، اثبات سنت اسلامی و مقابله با بدعت. چون اینگونه به کلام نگاه میکنند و از سوی دیگر اعتقاد دارند که در دوران صحابه بین اصحاب پیامبر اختلاف جدی وجود نداشت و بدعت ها همه مربوط به بعد از دوران صحابه است، از این جهت وقتی میخوان نشانه گذاری کنن آغاز کلام رو، انگوش میگذارن روی آخر عهد صحابه، میگن در دوره صحابه اختلاف بود، اختلاف جزئی بود، اجتهادی بود، مهم نبود، بدعت و پرسش جدی وجود نداشت. پرسش از زمانی پیدا شد که بعد از صحابه بود. از بعد از صحابه که بدعت به وجود آمد، متکلمان هم ظهور پیدا کردن تا به اینها پاسخ بدن. پس اینا به این دلیل این دوره اول رو قبول ندارن، چون اینا معتقدن دوران صحابه دوره اجماع علمای امت هست، دوره جماعت اسلامی است و این دوره اجماع صحابه مصدر تشریعه. از دیدگاه اونها نباید در دوره صحابه اختلاف جدی به وجود آمده باشه تا بتوان به اجماع اونها به عنوان مصدر تشریع تمسک کرد. یکی از دلایل این که در این دوره کلام نمیپذیرن اینه، یعنی خود صحابه مشکل اعتقادی نداشتن، تو دوره صحابه اختلاف و فتنه اعتقادی به وجود نیامد، همه یکسان میاندیشیدند تا بعدن استناد بدن بگن در او زمان اهل حدیث و اشاعره بگن صحابه همه در باب صفات اینجور معتقد بودن، همه اعتقاد به رؤیت مثلا داشتن و و و. این گروه دوران نخست رو اساسا از مراحل تاریخ کلام اسلامی بیرون میکنند. معتزله خب طبعا این اعتقاد ندارن، معتزله نگاهشون به کلام صرفا نگاه نقد مخالفین یا رد بدعت نیست. اونا میگن متکلم کسی است که میخواد معارف اعتقادی رو تبیین کنه و عرضه کنه، نگاه اثباتی دارن نه صرفا نگاه سلبی. اما در این حال همونها هم نسبت به این دوره مقدار بیمهری میکنند. دلیل عمدش این است که متکلمان بزرگ معتزلی هیچ کدام مربوط به این دوره نیستند، اونها کلام رو به صورت خاص و خالص از دو شخصیت مهم به نام واصل ابن عطا و عمر ابن عبید آغاز میکنن که هم واصل و هم عمر مربوط به پس از این دوره هستند. بنابر تقریب اینا حدود سال 80 متولد شدند، هر دوی این بزرگان تقریبی است. این عدد 80 که میدید توی ابو حنیفه میگن متولد 80ه، یه چه تقریبیست، یه حد تقریبا. به هر حال متکلمان بزرگ معتزلی و مؤسسین مربوط به این دوره نیست، اونام به نوعی کلام رو از همینجا میگن آغاز شد، چون میخوان بگن پایگزاران کلام ما هستیم. البته عرض خواهم کرد اونا میگن ما خودمون نسب میبریم به اهل بیت، در نهایت به کلام رو به امیرالمومنین برمیگردونن، اما به عنوان کلام خالص و ناو از این دوره آغاز میشه. اما عرض کردیم برای کلام شیعه نه تنها دوره نخست قابل توجه هست بلکه ضروری است. شیعه اعتقاد دارد و ما امروز در حوزه تفکر شیعی اعتقاد داریم که بنیادهای معرفت اعتقادی شیعه درست در همین دوره پیریزی شده. مخالفان فرهنگ تشیع اتفاقا از این فرصت میخوان استفاده کنن بگن در این دوران نخستین که تا سالهای 70 و 80 وجود داره تشیع اعتقادی وجود نداره. اگر شیعه هست، شیعه به معنای محبه یا شیعه سیاسی است. این دوتا رو میپذیرن اجمالا که بگیم شیعت و علی علیه السلام یا معناس شیعه سیاسی است، یعنی کسانی که پیروی میکردن از امیرالمومنین یا از امام حسین یا امام حسن در حرکت‌های اجتماعی و سیاسی. این درست. شیعه معنای محب را هم قبول دارند، که در این دوره کسانی بودند که علایقشون، عواطفشون بیشتر متوجه اهل بیت بود و احیانا اونها رو برتری میدادند نسبت به سایر اصحاب. تا اینجا رو میپذیرن. اما تشیع اعتقادی که مؤلفه های فکر شیعه دوره بعد رو داشته باشه، این از سوی مخالفان شیعه مورد انکار است. به این دلیل دوستان دیدن که در جا به جای مباحث شیعه شناسی، این گروه دنبال این هستند که منشأ پیدایش تشیع رو معرفی کنند. چی از کجا پدید آمد؟ یعنی چون در دوره نخست وجود نداشت، تشیع معنای سیاسی عاطفی داشت، بعد در دوره دوم که محل کلام ماست، چون شیعه اعتقادی ظهور و بروز کاملی پیدا میکنه، این پرسش رو مطرح میکنند. خب این شیعه کجا بود؟ زیر زمین بود در آمد؟ یا در زمان امام باقر علیه السلام؟ یا امیدید اصحاب حضرت در مدینه، در کوفه، در شام ظهور پیدا میکنند؟ تا حتی بعضی از مناطقی مثل منطقه جبال و فارس ایران هم میاد. این پرسش از تاریخی مطرحه. اونا برای که به این پرسش پاسخ بدن، چون اون پیشینه رو قبول ندارند، این پسن در واقع پسینه رو میپذیرند و نمیتونن انکار بکنند. برای حل این مسئله که تشیع از چه زمانی پدید آمد، تئوری‌های مختلف میدند که در تاریخ تشیع دوستان دیدن. یه تئوری این است که این متأثر از اندیشه های فارسی بود. ایرانیان چون مقابله با اسلام داشتن، برای اینکه این تقابلشون رو صورت موجه و مشروع بهش بدن، آمدن تمسک کردن به اهل بیت. با خلافت عربی و اسلامی مخالف بودن. این خلافت عربی و اسلامی رو برای تضادشون، یک جریان از داخل اسلام به صورت سوره انتخاب کردن که اهل بیت بود، گفتن ما شیعیان این گروهیم. این یک تئوری. تئوری دوم، تئوری عبدالله ابن سبا هست. یک شخصیت خاصی رو پیدا کردن، حالا یا در تاریخ و ساختن، اسطوره بود با اختلافی که اشاره کرد، او رو محور قرار دادن تا بگن تشیع به اون برمیگرده، بقیه تابع اون هستن و و و که اشاره کردید و بهتر دوستان میدانند. برای ما تو تاریخ کلام شیعه این دوره نخست مهمه. به هر حال باید جستجو کنیم تا چه میزان واقعا تشیع اعتقادی در دوره اول بوده. ما با شواهدی که قبلا ارائه کردیم، اعتقادمون بر این است، به عنوان لاغر یک فرضیه تاریخی، که تشیع اعتقادی شواهد و دلائلش در تاریخ اسلام بسیار بسیار بیش از اون چیزی است که قابل انکار باشه. نهایت تأکیدمون، اون چی که مربوط به تاریخ کلام شیعه است، اینه. تأکیدمون بر این بود که طرح این دعاوی اعتقادی و تکامل این دعاوی اعتقادی دارای یک سیر فرایندی است. یعنی این گونه نبود که امیرالمومنین علیه السلام یا بزرگان تشیع از روز اول تمام مدعیات اعتقادی شیعه رو، اونم به صورت آشکار و در قالب یک اعتقادنامه، ای رو بیان ارائه کنند. این اندیشه ها به تدریج مطرح شد. یعنی در آغاز عناصر اصلیش تر شد، مطالب در قالب مجمل هست، به تدریج توسط ائمه و اصحاب ائمه تبیین میشه. سیر گذار این تبیین رو ما در جلسات متعدد اشاره کردیم که چگونه خود امیرالمومنین، اصحاب ایشون در قالب بحث‌های تبیینی، در قالب بحث‌های دفاعی کلامی ای رو ارائه دادند. یک نقطه بسیار مهم که در بحث حال حاضر ما از این به بعد خیلی مهمه این بود که ما گفتیم این دوره نخست کلام شیعی رو ما در یک فرایندی میبینیم که یک نقطه عطف بسیار مهم داره و اون عاشوراست. و عاشورا را از نظر کلامی مهم تشخیص میدیم، نه فقط به عنوان یک حادثه، به عنوان یک نقطه عطفی که نوع رویکرد و استراتژی ائمه و شیعیان رو در مواجهه با اندیشه های رقیب تغییر داد. این رو در جلسه قبل خیلی روش تأکید نکردیم، در بحث ها فقط اشاره کردیم، من اینجا اشاره میکنم رد میشیم، و اون این بود که ما تشخیص میدیم، باز به عنوان حال یک فرضیه قبول کنیم، چون عرض کردم این دوره نخست ما هم واقعا نسبت بهش کار مطالعاتی نکردیم، حقیقت است که هنوز هم خیلی ابهام داره. شواهد و دلایل نشان می‌دهد که استراتژی ائمه در نقطه آغاز تا قبل از کشیدن ماجرا به اون پیکار سخت میانه شیعه و جریان بنی امیه، استراتژی جداسازی جامعه شیعه از درون امت اسلامی نیست. این چون تو تحلیل مباحث کلامی بسیار مهمه. یعنی ائمه عقاید اسلامی را مطرح می کنند، عقاید شیعی را، اما در کالبد و در پوشش کلی عقاید اسلامی. شما این رفتار سیاسی، اینو بحث کردیم که رفتار سیاسی امیر مؤمنان امام حسن علیه السلام تا زمان عاشورا رفتاری است که تداخل میان جامعه نوپای شیعه رو با مجموعه جامعه اسلامی به یک نقطه تمایز نرسونه، چه به لحاظ بحث خلافت، چه به لحاظ پررنگ کردن موضع گیری اصحاب، و چه به لحاظ بحث کلامی که ما داریم. ادبیات ائمه کاملا یک ادبیات به تعبیر ما پوششیه. این رو حالا ما انشاءالله در مقایسه توی بحث دوره دوم و دوره اول من یه موازی رو به صورت روشن اشاره خواهم کرد. یعنی مباحث ائمه کاملا در پوشش مفاهیم و عناصر کلی اسلامی است. مثلا مسئله نسل رو ائمه مطرح میکنن، میان تو قالب آیات، در قالب مفاهیم کلی قرآنی طرح میشه. مسئله عصمت به همین ترتیب، مباحث کلی. شما جوهره اندیشه رو نگاه میکنیم همون اندیشه تشیعه، و اتفاقا خواهیم گفت که ائمه دوره دوم علیهم صلوات الله دائم ارجاع میدن به ائمه دوره نخست، و این یک کلید رمزی. دوستانی که روایات رو دیده باشن، دائم امام صادق علیه السلام روایات امام سجاد رو نقل میکنن، روایات امام امیرالمومنین رو نقل میکنن، امام رضا علیه السلام مخصوصا دائم ارجاع میدن به ائمه دوره نخست، که امام سجاد علیه السلام اینجوری میفرمودن، امیرالمومنین نظرشون این بود. یعنی دوره دوم ائمه از نظر کلامی تفسیر دوران اول است. عاشورا نقطه ای بود که جامعه شیعه و رهبران شیعی رو از حاکمیت سیاسی و بدنه اصلی اعتقادی جامعه اسلامی جدا کرد. یعنی دیگه هیچ نقطه مصالحه و آشتی جدی برای تشیع باقی نماند. ما در جلسات گذشتمون حرکت امام سجاد علیه السلام رو در یک سیر جداسازی تدریجی اندیشه اعتقادی شیعه از مخالفین ترسیم کردیم. گفتیم ما خط کار امام سجاد علیه السلام می‌بینیم به تدریج شروع میشه تولد تفکر شیعه به معنای مستقل و متمایز از سایر فرقه ها در پایان دوران امام سجاد علیه السلام است. این رو میتونیم هم پدیدار شناسی اجتماعی کنیم در کوفه، در مدینه. اشاره کردم در خود تاریخ هست، در روایات ما هست که امام سجاد علیه السلام وقتی وارد مدینه شدن خود ایشون فرمودن که من 4 تا یار ندارم. حالا گفتیم یا فقط مربوط به مدینه است یا کل جهان اسلامه، حتی کوفه، چون قربت امام به دلیل سن، موقعیت بعد از عاشورا. اما در انتهای دوران امام سجاد علیه السلام، یاران حضرت در کوفه کاملا به عنوان یک جامعه اعتقادی متمایز، این رو اینده فرمایید، نه فقط جامعه سیاسی متمایز که در دوران امام حسین علیه السلام هم بود، در دوران امام حسین علیه السلام هم بود. ما وقتی خط حرکت کوفه رو در این دوره نگاه میکنیم، میبینیم گرایش های سیاسی، گرایش های عاطفی شیعه در کوفه و همینطور به تبع در گروهی از مدینه کاملا در حال تمایز سازیه، به طوری که در پایان دوران امامت امام سجاد دیگه شیعه اعتقادی در کوفه به عنوان یک جریان مهم متمایز از شیعه سیاسی است، شیعه عاطفی است. بروز این قضیه در قیام زیده اشاره کرد که یکی از پدیدارهای اجتماعی و سیاسی این گروه متمایز در واقعه قیام زید روشن شد، که وقتی زید آمد توی کوفه همه شیعیان به صورت کلی اطراف اون رو گرفتند، گروه شیعه خاص با همین مشخصهای شیعه اعتقادی آمدند در نهایت بهش گفتن که تو باید اظهار براءت از خلیفه اول دوم بکن، اگه اظهار براءت کنی ما هستیم. اینجا کاملا نشون میده، و این جمعیت بسیار زیادی بودن، به طوری که در تاریخ این دوره گفتن همین گروه که از پشت زید ابن علی خارج شدند یکی از عوامل مهم شکست زید بود، جمعیت بسیار بزرگی در کوفه. اینا درست قبلا اشاره کردیم، بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت، متمایز بودن از گروه شیعیانی که حتی از روات ائمه بودند، به لحاظ اعتقادی هم به صورت نسبی همراهی می کردند، اما تمامی مختصات رو قبول نداشتند. قبلا اشاره کردیم کسانی مثل حسن ابن صالح، اون اصحابی که اصطلاحاً مثل کثیر النوا، اونهایی که معروف شدن به مرجعه شیعه، که بعدها اینا رو ما به نام زیدیه میشناسیم. فرقه اعتقادی زیدیه از درون این گروه شیعه در کوفه به وجود آمد. عرضم این است، ای به عنوان یک پدیدار، البته شواهد بسیار بسیار متعدد و متنوع هست از اصحاب که شاید اون جلسه من عرض کردم، اگه دوستان مثلا به رجال شیخ نگاه کنیم، اصحاب امام سجاد رو که ایشون میشواره و در بقیه مصادری که بعضا هم مستقیم دست ما نرسیده، کاملا میتوانیم جمعیت شیعیان و اصحاب امام سجاد علیه السلام در کوفه بشناسیم، افرادی با مختصات خاص. یکی از پدیدارهاش هم روایاتی است که این اصحاب در حوزه کلام نقل کردند، و ما شواهد داریم که بحث مباحث اعتقادی به معنای خاص مربوط به اواخر دوران امامت امام سجاد. جنبندی بحثمون این شد که شیعه در پایان دوران نخست، یک خط بود، خط دومی که معرفی کردیم از مدرسه کلامی شیعه در مدینه، خطی بود که در زیر نظر محمد ابن حنفیه فرزند امیرالمومنین علیه السلام شکل گرفت، که به یک معنا خود مورخان هم معتقدند که اولین مدرسه علمی اسلامی این مدرسه است. این رو آقای دکتر علی سامی النشار در این کتاب نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام خوب بحث کرده، شاید اولین کسی که به صورت مبسوط این رو بحث کرده ایشون در همین جلد دوی این کتاب نشأة الفکر الفلسفی، با وجود خودش اشعری مسلکه، اما اونجا تصریح میکنه که برخلاف مشهور نظر علمای اهل سنت که مدرسه حسن بصری رو در بصره اولین مدرسه علمی اسلامی میدونند، حق این است که مدرسه محمد ابن حنفیه در همین دوره دهه 70-80 اولین گام برای تأسیس یک مدرسه حوزه علمی است. بحث کردیم به تفصیل که در این مدرسه روح کلی و بافت کلی مباحث، مباحث کلامی است و اونچه که این مدرسه رو متمایز میکنه از بسیاری از حوزه های نقل حدیث که در این دوران بود و شروع شد در بصره، در کوفه، در خود حجاز، در شام که به داستانش و عبدالملک ابن مروان اشاره کردیم و فضا یک کلی و زمان، اون چی که این مدرسه رو متمایز میکرد این بود که این مدرسه مدرسه حدیثی نبود. این مدرسه اساسش یک مدرسه کلامی بود و این رو ادعا میکنیم که مختصات عمومی و اصلی اندیشه تشیع در این مدرسه در همین پایان این دوره وجود داره. این ادعا رو البته کسی مانند علی سامیان نشار نمی کنه، نباید بکنه، اما ما با استناد به شواهدی که قبلا اشاره کردیم، حالا انشاءالله تو بحث معتزله هم بهش خواهیم پرداخت در دوره دوم، معتقدیم که مدرسه محمد ابن حنفیه در مدینه در این دوره حدود سالهای 80-85 مهمترین مختصات تفکر شیعه اعتقادی اون زمان رو با خودش داره. تفاوتش با مدرسه اهل بیت به رهبری امام سجاد علیه السلام عمدتاً یا در تعیین مصادیق یا در شروط و مختصات. منظور چیه؟ عنوان مثال مسئله توحید و اسماء و صفات معنای خاص، این در معتزله بیشتر بحث خواهیم کرد. در مدرسه محمد ابن حنفیه نظریه توحید اسلامی با قرائت شیعی و قرائت معتزلی که بعدا گفتیم عدلیه در این مدرسه وجود داشت. نظریه قدر یا جبر و اختیار یا تئوری عدل، عدل الهی با قرائت شیعی و معتزلی که معتزلان بعد نیم از همین شیعی از این مدرسه گرفتن در این دوره وجود داشت. مسئله نسب و وصایت در این دوره وجود داشت، وصایت امامان. یعنی در مدرسه محمد ابن حنفیه اعتقاد بر این بود که امامت یک وراثت در بین ائمه است و نسب و وصایت وجود داره. این اشاره کردیم، شاهد بزرگش هم این بود که خود ابو هاشم خودش رو نسب برمیگردون به پدرش، به امیر مؤمنان، و بعد در سلسله بعدی از ابو هاشم وصایت رو به بنی عباس بردند. اساسا خلافت عباسی مبتلی بر یه وصایت بود دیگه، وصایتی که بین ابو هاشم اتفاق افتاد و بزرگ خاندان بنی عباس، و بنو عباس اعتقاد داشتن که ما امامتمون در دوران آغاز، امامت ما به نسب و وصایت به پیامبر اکرم برمی‌گرده. حالا بعدن بنو عباس که به خلافت رسیدن پلاک پشت سر خودشون خراب کردن، ولی در آغاز صریحاً اسناد تاریخی میگه این اعتقاد به وصایت به بنو عباس هم منتقل شد. حتی مفهوم امامت که اشاره کردیم، این رو قلقشندی در کتاب معاصر الانافه تصریح کرده، دیگران هم اشاره کردند که قلقشندی تصریح میکنه که مفهوم امامت نخستین بار در بین اهل سنت از طریق خلفای عباسی آمد و خلفای عباسی امامت، مفهوم امامت رو از شیعه گرفتند. که تا زمان خلفای عباسی هیچ کس به خلیفه تعبیر امام نمی کرد. امام یه واژه کاملا شیعی بود. این مفهوم در مدرسه محمد بن حنفیه پرورده شد، به بزرگان بنو عباس آمد، بنو عباس هم آوردش توی خلافت، خودشون ادعای امامت کردن. پس این یه مفهوم کلیدی اعتقادی کلامی باز در مدرسه محمد بن حنفیه شکل گرفته. تا حتی در بعضی جزئیات این مسئله، مثلا مسئله مهدویت کاملا در مدرسه محمد بن حنفیه وجود داشت. این رو بحث کردیم که حتی مختار زمانی که آمد در کوفه ادعایی که داشت مسئله مهدویت بود. اینو تاریخ هم ثبت کرده. یعنی خونخواهی سید الشهدا رو در کوفه با این ادعا که محمد ابن حنفیه مهدی موعود هست و اون است که منو فرستاده برای انتقام گیری، اصحاب شیعه رو توی کوفه جمع کرد. مسئله مهدویت، مسئله غیبت رو گفتیم. گفتیم غیبت ما دلیل تاریخی نداریم که در زمان مختار بود، یعنی در زمان خود محمد بن حنفیه ادعای مهدویت در مورد محمد شد، اما ادعای غیبت نبود. بعضی از مورخین گفتن ما رد کردیم، قبول نکردیم، اما ادعای غیبت در زمان ابو هاشم به وجود آمد، درست در همین سالهای حدود 80-85. یعنی در مدرسه محمد بن حنفیه اعتقاد بر این است که امام اون مهدی موعود یک دوران غیبت داره. گفتیم این مسئله اونقدر مهمه، اینو خیلی سریع ازش عبور کردیم، ولی بسیار بسیار کلیدی است و پاسخگوی بسیاری از شبهات که معتقدند مسائل بنیادی تشیع بعداً به وجود آمد. اونقدر بارز بوده که گفتیم علمای اهل سنت که گرایش دارند و قبول دارند اصحاب مدرسه محمد بن حنفیه رو، خود ابو هاشم رو قبول دارند، پدر رو قبول دارند به عنوان یکی از عناصر مثلا مهم از تابعین پیامبر اکرم و احترام میگذارند، خود اینا نتونستن این نکته رو ازش غمزه این کنند. آدرس دادیم، قبلا عبارت رو خوندیم که صریحا در سیر اعلام نبلا هست، در تحزیم الکمال مزی هست، که صریحا اشاره میکنه که ابو هاشم فرزند محمد بن حنفیه ای کسی بود که یحب السبعیه. سبعیه گفتیم اسم عبدالله بن سبا و پیروان در دیدگاه اینا بود، یعنی هم شیعه خالص. اینها اسم این شیعه اعتقادی که حالا بعدن ظهور مفصل پیدا کرد، گفتیم وصلش کردن به عبدالله بن سبا، به اینا میگفتن سبعیه. اینا صریحا میگن که میگن ابو هاشم ارتباط داشت با این سبعیه، اینا رو دوست میداشت. یه تعبیر دیگه این است، به اینا علاقه داشت. در یه تعبیر دیگه داره کان یجمع و میراث این سبعیه رو. یعنی ابو هاشم کسی بود با وجود احترام و تجلیلی که از این شخصیت میکنن، میگن کسی است که آثار سبعیه رو جمع میکرد. روایات اینا، عقاید اینها رو خلاصه، یعنی خود اونا می اتهام متوجه ابو هاشم کردند. و قرائن بسیار بیش از این هاست که نشون میده در حاشیه ابو هاشم در مدرسه مدینه اندیشه های اعتقادی تشیع در اصول وجود داره. اختلاف میان مدرسه اهل بیت در مدینه به رهبری ائمه علیهم السلام و مدرسه محمد ابن حنفیه در مدینه اختلاف در اصول نیست. اختلاف در اصول نیست، اختلاف در جزئیاته. که یا گفتیم اختلاف در مصداق، اونا معتقدن مصداق وراثت و وصایت و امامت ما هستیم، یعنی بعد از امیرالمومنین به محمد حنفیه رسید، بعدش به ابو هاشم رسید، بعد از ابو هاشم رسید به بنو عباس مثلا. قال تئوری سند ظاهرا ساختگی. اهل بیت در مدینه اعتقاد داشتن که بله این وصایت و وراثت از امیرالمومنین منتقل به امام حسن، امام حسین رسید و آمد. در شرایط اون وسیع اختلاف بود، درسته، در مصداق اون مهدی اختلاف بود که در روایات ما هم آمده، اونا هم نقل کردن، اونا ادعای مهدویت در مورد محمد حنفیه میکردن، گروهی از اونها خب اهل بیت رد میکردن، میگفتن مهدی امت هنوز متولد نشد. غیبت رو میگفتن، مصداقش رو محمد حنفیه میگرفتن، بعد یا خود ابو هاشم رو هم مصداق غیبت گرفتن اهل بیت و شیعه در واقع اعتقادی اینو اعتقاد نداشت و اونو مصداقش رو کسان دیگری نیست. در مسئله توحید و عدل اشاره خواهیم کرد در بحث دوره دوم که اصل مسئله درست بود، در مقابل جامعه وسیع شیعه که در مسئله صفات تشبیهی بود، تجسیمی بود، مدرسه شیعه در مدینه اعتقاد به توحید داشت، یعنی اعتقاد به تنزیه داشت، تشبیه رو قبول نداشت، تجسیم رو قبول نداشت. ویژگی هایی که اونا برای صفات الهی قبول داشتن که الان بحث خواهیم کرد قبول نداشت. این مشترک بود بین مدرسه محمد حنفیه و مدرسه اهل بیت، اما تو جزئیات اختلاف بود که اینو در دوره بعد کاملا برجسته بحث خواهیم کرد. همین اختلاف خواهیم گفت اختلاف جدی شد میان شیعه و معتزله. پس در اصل توحید اختلاف، در بحث جبر و اختیار قرائن وجود دارد که در مدرسه محمد حنفی اینا قدری بودند، قدری بودند یعنی قائل به اختیار انسان بودند، در مقابل قاطبه جامعه سنی که قائل به جبر بود، اینا اهل اختیار بودند. خب این مشترک بود بین مدرسه محمد حنفی و مدرسه اهل بیت. اختلاف در چی بود؟ اختلاف در جزئیات بود خواهیم گفت، که در این مدرسه مسئله اختیار مطرح می شد اما مسئله تقدیر نفی می شد. حالا شاهدش خواهیم گفت که دعوایی بود که امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام با ابو هاشم و پیروان ابو هاشم در مدینه داشتند. می گفتن شما دارید یه حرف حقی می زنید که بحث اختیار قدره، اما تقدیر خدا رو انکار می کنید. دعوای اهل بیت در مدینه با این گروه شیعه در این بود، اینا منکر قدر بودند، تقدیر خدا رو به سرنوشت انسان انکار می کردند، اهل بیت قبول داشتند. نظریه اصلی اهل بیت لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین بود، نظریه اونها بحث اختیار بود، اختیار مطلق. جای خواهیم گفت بروز جدیش در دوره دوم بود، اما تأکیدمون بر این است که ریشه تمام این آرا و نظریات در پایان دوران نخست در مدرسه محمد حنفیه، در مدرسه اهل بیت وجود داره. اتفاق جدیدی که این حالا سرآغاز بحثم دوره دوم ماست، اتفاق جدیدی که از این دوره بعد میفته که هم کلام اسلامی رو دچار تحول میکنه، یک نقطه عطفی در کلام اسلامی رخ میده، هم کلام شیعی رو وارد یک فاز جدیدی میکنه، اصل این عقاید نیست. برخلاف اون چیزی که گفته میشه و تهمت میزنن که حالا تهمتهاشون رو اشاره خواهیم کرد، مستشرقین هم اخیراً گفتن اسمت نبود، نصب نبود، اصلا این معنای توحید جدید بود، این رو فرض کنید از فلاسفه یونانی گرفتن، اون مطلب مربوط به قدری بود، قدری هم میخوره به شام، شام هم مربوط به فلان، این بحثایی که مطرح کردن این رو به لحاظ تاریخی رد کردیم و البته تحقیقات بیشتری میخواد که دیگه بوده دوستان و سروران فاضل هست. اعتقادمون بر این است که اصل هسته این نظریه در پایان این دوره وجود داره. اون چی که از دوران امام باقر علیه السلام شروع میشه و تبدیل میشه به یک مسئله جدی و خواهیم گفت بهت‌آور در کل تاریخ کلام اسلامی و مخصوصا در شیعه که بخت و تعجب خیلی ها رو برانگیخته، یک اتفاق تازه در کلام هست. این اتفاق کمتر بهش توجه کردن که چیه؟ اون اتفاق رو ما اجمالاً تعبیر میکنیم به دوره نظریه پردازی در کلام اسلامی و در کلام شیعه. یعنی شیعه و کلام اسلامی به صورت کلی وارد یک مرحله ای از نظریه پردازی میشه که البته این قبلا وجود نداره. حالا این عناصر این نظریه پردازی چیست؟ بحث مهمه. یعنی چه اتفاقی میفته که امروز مورخ کلام وقتی وارد تاریخ میشه در جستجوی متکلمان مسلمان یا متکلمان شیعه برمیاد، چهره‌های بارزی که در نخستین گام پیدا میکنه، مثلا هشام نعکبه، مؤمن طاقه، علی ابن اسماعیل میسمی در تشیع، در معتزله مثلا واصله، حالا ما خواهیم گفت در این تردید داریم که واصل حتی به این مرحله به صورت دقیق رسیده باشه، اینو گفتگو خواهیم کرد، ولی حالا اونا ادعا میکنن ما بگیم. چه چیزی در واصل ابن عطا، عمر ابن عبید وجود داره، در شاگردان اینها مثل ابوالحزید علاف و دیگران وجود داره، یا نظام بعد جاهز، که این متکلمان رو کاملا از شخصیتهایی که ما قبلا نام بردیم و معتقدیم اونها آغازگران کلام اسلامی و کلام شیعه هستن، این متمایز میکنه. چیه؟ چه نکته ای در نظریات و بیانهای اینا وجود داره که بیانهای اینها رو از بیان متکلمان دوره نخست تمیز میده؟ اون نکته رو ما به صورت ساده اسمشو میگذاریم نظریه پردازی، و به همین دلیل میپذیریم اگر کسی ادعا کنه دوره آغاز که همون دوره اول هست دوره کلام سیاسیه، با اختلاف تفسیری که ما داریم و اهل سنت از کلام سیاسی، اما دوره دوم کلام اعتقادی یا به تعبیر دقیق کلام نظری است. میگیم دوره دوم دوره کلام نظری است. چه چیزه؟ آیا اصل عقاید اختلاف دارن؟ بگیم قبلا چنان که اهل حدیث میگن اصلا مسائل اعتقادی مطرح بود نبود، یا اصلا جدالی نبود، بحث و گفتگویی نبود، به وجود آمد در این دوره؟ خب اینو رد کردیم، گفتیم پرسش بود، اختلاف بود، جنگ و جدال اعتقادی هم بود. اصل عقاید هم چیز تازه‌ای نداشت که بگیم در این دوره یه سری عقاید تازه در اصول داریم عرض میکنیم، نه در فروع، به وجود آمد. اون چه جدید بود این بود که متکلمان در این دوره، حالا تحت چه عواملی باید بحث کنیم، شروع به باز تعریف و بازخوانی عناصر اعتقادی کلامی اون گرایش خودشون کردن. یعنی معتزله به نمایندگی از گروهی از اهل سنت شروع کردن مسئله توحید رو بازخوانی کردند. مفهوم ایمان و کفر که قبلا وجود داشت بازخوانی کردند. مسئله امامت رو در قالب اصل امر معروف و نهی از منکر، تئوری امامت رو بازخوانی کردند. مسئله همون قدر که از قدیم مطرح بود در قالب مسئله جبر و اختیار و مسئله عدل الهی، این تئوری بازخوانی کردن. نظری کردن و نظریه پردازی حول این موضوعات، این کار جدیدی بود که در دوران نخست حداقل طبق تحقیقاتی که ما در اختیار داریم وجود نداشت. اینا مربوط به حدود سالهای صد به بعد است، از دهه 90 آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه، اوجش در حدود سالهای 110، 120 و 130 هست. اوج شکوفایی این نوع کلام مربوط میشه به اون دوران 120 و 130 هجری در جهان اسلام. حالا این کلام نظری دارای چه مؤلفه‌هایی است؟ من چند نکته کلی رو عرض میکنم، انشاءالله بحث تفصیلی رو و بیان مشخصات این ویژگی ها رو در بین متکلمان شیعه، این رو واگذار میکنیم به جلسه آتی. خب این نظریه پردازی، اولین ویژگیش تبیین مفاهیم اصلی اعتقادی است، یعنی تعریف و به تعبیر دقیق‌تر باز تعریف اون چیزی که در سنت اسلامی در قرآن کریم آمده بود و در فرهنگ مسلمانان دوران نخست جا افتاده بود به عنوان اعتقادات اسلامی، حالا با همه تنوعی که داشتن، اهل حدیثی ها با نظریه‌ای مثل تشبیه یا مثل جبر یا در بحث ایمان با ویژگی‌های خودشون، گروه عرشبت که اهل سنت عراق با ویژگی های خودشون، با اون دستبندی هایی که دارن و ما الان نمیخوایم وارد بشیم چون بحث ما کلام اسلامی نیست، و شیعه با ویژگی های خودش. اولین اقدامی که صورت گرفت که ما حالا در لابلای روایات اهل بیت هم کاملا این رو در اون بخش معانی این مفاهیم میبینیم، تبیین مفهومی، تحدید و مرزبندی، حدگذاری همین اعتقاداتی است که قبلا هم وجود داره. یعنی متکلم دوره نخست چنین ویژگی ما ازش نداره، یعنی بر سر مفاهیم و تحدید مفاهیم سخن نمیگه، اما این به تدریج در کلام وارد شد. نه تنها در مفاهیم بلکه حتی در عنوانگذاری عقاید این کار صورت گرفت. حالا یه چیزیست که معمولا مقفول هم واقع میشه. ما تصورمون این است که همه اون عقایدی که در این دوره دوم به بعد نامیده شد، عناوین همون عناوینیست در دوره اولم بود. این نبود. فرق است بین محتوای اعتقاد و برچسبی که شما روی این اعتقاد میگذارید. این که ما برای وحدانیت خداوند و برای رابطه میان ذات و صفات الهی واژه توحید رو به کار ببریم، این اسم تو قرآن، توحید واژه قرآنی نیست، نه تو سنت نبویه واژه توحید رو به کار برده باشه به عنوان یک واژه کلیدی. حالا دوستان توجه دارن که واژه توحید هم خودش هم به لحاظ صرفی یک مشکلاتی داره دیگه. تا واژه توحید چجوری بر این عنوان اطلاق میشه؟ چه خیلی صاف نیست رابطه صرفی این واژه با محتوا. در لسان متکلمان و علما و عرف دوره نخست این واژه مصطلح نیست. حالا ما اعتقاد داریم از طریق مدرسه مدینه اهل بیت منتقل شده، ولی حالا یه مقدار نگاه بی‌طرفانه تر داشته باشید تا اصل مدعا روشن بشه که واژه توحید در دوره نخست یه واژه مصطلح اعتقادی نیست. خب حالا همین، حالا بحث لهجه و بلاغت رو بذارید کنار. عرض کردم ما میخوایم حالا فرآیند استثنا بکنیم، اون دعوای توحید رو میاریم تو مرحله بعد. اول بپذیریم که اگر ما استثنا کنیم کلمات امیرالمومنین رو، ولی ما میگیم فقط به این ختم نشد، در مدرسه مدینه شیعه این واژه اصطلاح بود و از اونجا رفت تو معتزله. ما یه اصطلاح کلمه رو جدا بکنیم به لحاظ عرف عمومی جامعه اسلامی اون زمان، باز من میگم تا الان داریم بحث میکنیم، این هم مصطلح نبود، نه واژه برچسب روشنی برای یک اعتقاد با مختصات خاص بود، اگرم به کار میرفته یک تعبیر خیلی کلیه، در واقع معنای لغوی بوده، و نه محتوای توحید دارای مختصات تعریف شده بسته‌بندی شده بوده. این زمانی روشن میشه که ما در دوره دوم بگیم مثلا توحید در اندیشه معتزلی، در اندیشه شیعه چی بود و مخالفین در مقابل توحید چه موضعی داشتن. عرف عمومی جامعه توحید به کار نمی برد، اما در دوره دوم میبینیم واژه توحید داره استعمال میشه، تعریف و تهدید میشه، نه تنها تهدید میشه بلکه بین طوائف مختلف فکری بر سر این معنا جنگ و جدال رخ میده. یعنی شیعه در کوفه در مدرسه اهل بیت سخنی میگه، معتزله یه حرف دیگری میزنند، اهل حدیث یا همون حشویه چیز دیگری در این باب میگن، اختلافات داره رخ میده. این یه نکته که میگیم کلام نظری یعنی کلامی که مفاهیم اولیه خودش رو شروع میکنه به باز تعریف و کاملا تنسیق معنایی، و به همین دلیل عرض خواهیم کرد که دوره دوم دوره تمایز مکتبهای کلامیه. یعنی به تدریج از این دوره است که ما میگیم شیعه، شیعه رو میگن قطعیه، مثلا کم کم واژه زیدیه پیدا میشه، قبلش مرجعه شیعه پیدا میشه، اونا میگن معتزله، میشه اهل حدیث. این تفکیک بین مکتب ها از اینجا شروع میشه. نقطه آغازش ما میگیم تبیین مفهومی نامگذاری توی اعتقادات هست که این در دوره قبل نبود. نقطه دوم در نظریه پردازی تنقیح یک سری مبادی اولیه، حالا امروزیان میگیم مبادی تصدیقیه، برای بحث های کلامی است. برید در دوره اول وقتی متکلم بحث میکرد بر سر مسئله مثل امامت یا بحث ایمان یا بحث جبر و اختیار، یا تمسک میکرد به حکم عقلی که جبر باشه تکلیف محاله، لغویت شرایع مثلا لازم، یا استناد میکرد به اخبار یا به آیات. اما در این دوره دوم به تدریج متکلمان شروع میکنن برای مدعیات کلامی خودشون یک سری اصول و قواعد پایه و اولیه تعریف میکنن که این قواعد ولو ناقصه اما متکلم رو کمک میکنه که در جدال و گفتگو با رقیبان این قواعد رو که حالا قواعد عقلی هستند اینها رو به میدان بیاره. این در دوره قبل نیست که این رو حالا ما در کلام شیعه باید نشون بدیم و نشون بدیم متکلمان شیعه چگونه این کار رو میکردند و معتقدیم از قهرمانان کلام اسلامی در این دوره همین متکلمان شیعه بودند و دلیل برد اینها هم در محافل عمومی کلامی جهان اسلام یه بخشش رو همین بود. به عنوان مثال مثلا مسئله عصمت اولا در این دوره است که تعریف شد. در گذشته ما عصمت رو به کار می‌بردیم، اعتصام می‌گفتیم، عرض شود که امثال اینا به کار می رفت، اما اولا واژه برچسب نخورده بود، ثانیا تعریف نشده بود، در این دوره تعریف شد توسط متکلمان، مقصد متکلمان شیعه بحث خواهیم کرد. بعد برای عصمت به خصوص عصمت امامان یه مبادی اولیه‌ای تصویر شد. یعنی کم کم یه قواعدی در آمد. این قواعد در آینده خواهیم گفت در دوره سوم کلام اسلامی که از سالهای 210 به بعد شروع شد، پس از این دوره خواهیم گفت، اصطلاحاً بهش گفتن لطیف الکلام یا دقیق الکلام. واژه اصطلاحیش بعدها این بود، میگفتن ما کلاممون دو قسمت داره، یکی لطیف الکلام یا دقیق الکلام، یکی جلیل الکلام. دقیق الکلام و لطیف الکلام همین مبادی اولیه بود. ویژگیش این بود که هیچ مضمون مستقیم اعتقادی نداره، یعنی به ظاهر با هیچ کدوم از عقاید اسلامی مربوط نیست، اما داره پایه‌ریزی میکنه یه بحث اعتقادی رو، میشه بهش تکیه کرد برای اثبات یا نفی یک اعتقاد. پیریزی قواعد اصلی دقیق الکلام از این دوره آغاز شد. به این دلیل میگیم نظریه پردازی شروع شد، چون یکی از عناصر نظریه پردازی وجود مبادی تصدیقی است که نظریه پرداز بتونه مبادی تصدیقی تکیه کنه. این هم ویژگی دوم این بخش بود. ویژگی سومی که در اینجا وجود داشت که متمایز میکنه، کم کم مقاصد و اغراض نظری و معرفتی جای خودش رو به اغراض عملی و عینی داد. این رو در مباحث قبل اشاره کردیم، خاطر شریفتون شاید باشه که گفتیم کلام دوران نخست رو به این معنا ما کلام سیاسی قبول داریم که اولا موضوعاتش غالبا از بدنه جامعه میاد، مسئله اجتماعی است، مثل امامت، مثل ایمان و کفر، مثل جبر، نه همه مسئله های اجتماعی زمان بودن، آمد در کلام روش بحث اعتقادی شد. و نکته دوم این است که متکلمان در دوران نخست اغراضشون اغراض عملی است، به قول امروزی ها کاربردیه. یعنی کسانی که دعوا میکنن بر سر امامت یک بحث صرفا معرفتی و تئوریک رو در نظر ندارن، حتی قبل از بعد تئوریک بعد عملی براشون مهمه. در امامت دعوا این است که کی روی کرسی بشینه، حق کیه، آیا امامت حق خاندان پیامبره، تو خاندان پیامبر حق محمد ابن حنفیه است یا حق امام حسن و امام حسین علیه السلام. بین شیعه و سنی آیا این حق باید توسط فرض کنید سلسله وراثت تعیین بشه، وصایت تعیین بشه یا نه، میتواند به اختیار امت، به غلبه، به قدرت و امثال اینا تعیین بشه، شورای حل و عقد. ببین هر چه در دوره نخست تو بحث امامت داره تر میشه، آخرش متکلمان این دوره خودشون یه شخصیت اجتماعی هست. مثال میزنیم مثل ابن عباس مثلا، خود محمد ابن حنفیه، خود ابو هاشم، اینا اولا به ذات یه رجل اجتماعی و سیاسی هست، چون که در نقطه مقابل هم کسانی که بحثای اعتقادی میکنند اونا هم یه رجل اجتماعی هست. یعنی میخوان از نتیجه این جدال‌های اعتقادی یک ثمره عملی بگیرند. اما در دوره دوم یک تمایز آشکار وجود داره، این است که دغدغه متکلمان به تدریج از ابعاد عملی به سوی ابعاد معرفتی سوق پیدا میکنه. حالا دلایلش چیه؟ یه جهتش گفتن احتمالاً بحث استقرار حاکمیت سیاسی، چون دیگه بعد از اینکه این استقرار صورت گرفت، جنبه های سیاسی حداقل برای شیعه مسئله کاربرد عملی اینها در اولویت یک قرار نگرفت، چون شیعه تقریبا از گرفتن قدرت و حضور اجتماعی حاکم مایوس شد. استراتژی عمه رفت به سمت زیرساخت‌های فکری و معرفتی و نظری. یک فرض تفسیر اینه. تفسیر دیگر این است که نه، به دلیل هجوم آرا و عقاید بیرونی، چون به تدریج داره اندیشه‌های شرقی، اندیشه‌های غربی میاد در جهان اسلام، اساس صریحاً ملحدین، ثنویه، صابئه اینا میان حتی تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی با مسلمان‌ها درگیر میشن به لحاظ فکری، در کشورهای تازه فتح شده که او به طریق اولا. کم کم برای علمای اسلامی ضرورت نزاع معرفتی و کاربرد تثبیت عقاید، این به عنوان اولویت مطرح شد. این است که کلام شیفت کرد به سمت اقراض معرفتی. ما معتقدیم دوره اول و دوره دوم به لحاظ رسانه ارتباطی میان متکلمان و خودشون و متکلمان و جامعه یک تحول رخ داد و اینم کمتر بهش توجه شده. رسانه ارتباطی متکلمان در دوره نخست بیشتر در قالب خطبه هاست، نه فقط ائمه. شما شخصیت های بارز اعتقادی رو ببینید، تا یه مطلب مطرح میشه طرف میخواد اظهار اعتقادات بکنه، بلند میشه، قام فخطب، قام و تکلم. مثلا خطابه یعنی ابزارهای روشی در قالب القا، اینا ابزارهای اصلی کلامی هست. این یک. دوم، در قالب جدلهای کلامی، حالا جدل با مناظره تفاوت میکنه، عرض میکنه درست تفاوت جدل و مناظره در همینجاست. جدل یعنی چی؟ جدل در این مفهومی که با داریم میگیم، نه جدل علم الجدل. این جدل در این دوره یعنی همین درگیری ها که اینا به اصطلاح محفلی هن، زود گذرن. شما نگاه کنید درگیری ها موقته، طرف یه چیز مطرح میکنه، او طرف یه تکه به قول امروزی ها برش میپرونه، ها؟ یا این حرفو که میزنی خب با این آیه چی کار میکنی؟ اونم یه پاسخ. یعنی شما اگر ادبیات کلامی ما رو در دوره نخست جمع کنید، یه حجمش این میراث‌های جدال‌های در این قالبه. حرف‌ها در قالب یه گفتگوی زودگذر و سریع بین دو تا شخصیت علمی رد و بدل میشه. یه رسانه دیگه است. یه رسانه ارتباطی دیگه عرض شود که مناشده است. مناشده. مناشده چی بود؟ این بود که یک کسی بلند میشد ادعایی مطرح میکرد، فراخوان میکرد. مناشده یعنی فراخوان. ناشدن ناس میگفت آقا آیا شما که اینجا نشستید تأیید میکنی یا تأیید نمیکنی؟ اقرار و اعتراف میگرفت از اهل نخبه که این مناشده مثلا فرض کنید در کلمات از تعمیر هست، در کلمات صدیقه طاهره هست، مخالفان دارن، اهل سنت مناشده های فراوان دارن، بلند میشتن آ قدیر، در قدیر پیامبر اکرم فرمود الستو اولا بکن من انفسکم، بعد فرمود کذا، بعد فرمود آیا شما اصحاب پیغمبر بودید یا نبودید، تایید میکنید یا اینو بهش میگیم مناشده. ادبیات کلامی ما مناشده است. در دور حد اکثر ادبیات تو این دوره که تمام، ببینید تمام ادبیات ادبیات شفاهی است، میگیم ادبیات دوره اول ادبیات شفاهی است، حد اکثر نام است. اون چه که در این دوره مخصوصا در اواخر این دوره خودش یه مدار نشون میده در قالب نام است، یعنی یک شخصیت علمی یه نامه ای رو مینویسه به عنوان اعتقاد خودش یا نقد دیگری، اینو ارسال میکنه. اما در دوره دوم کاملا رسانه های ارتباطی کلام متحول میشه. به جای جدال های زودگذر جلسات مناظره تشکیل میشه. حال دوستان اگه تحقیق بکنن این کاملا مشاهده میشه. مناظره فرقش با این جدال‌های زود گذر در قاعده مندیشه. ما در این دوره، حالا بعد بیشتر بهش خواهیم پرداخت، نشست‌های رسمی مناظره حتی در مجلس‌های حاکمان تشکیل میشه. مناظره از ویژگی‌هاش این است که باید قاعده مند باشه، مبانی مشترک داشته باشه، نقطه آغاز و پایان داره، فرایند استنتاج روش هست. یعنی در یک فرایند طولانی بحث و گفتگو بر اساس قواعد ما باید دیگه دوستان می‌دانند که از درون همین مناظره است که در دوره سوم عرض خواهیم کرد دانش جدل پدید آمد. علم الجدل که در دوره سوم برش رساله‌های متعدد، کتاب‌های متعدد نوشتن، محصول بازخوانی همین تجربه مناظرات. اینا وقتی نوشته شد، علمی شد، شد علم الجدل، علم مناظره. اما اصل ظهورش دوره دومه. ما مناظره در دوره اول نداریم، مناظره قاعده مند نداریم. دو، اونجا اگر نامه بود، اینجا تبدیل شد به رساله های علمی. این عرض خواهیم کرد واقعا یک انقلاب فرهنگی در این زمینه در جهان اسلام پدید آمد. عرض کردم بختاور و شگفت‌آور که شما از حدود سالهای 110 به بعد مواجه میشید با مجموع رساله های کلامی متعدد و متنوع با موضوعات خاص که حالا عناوینش ثبت شده، گرچه اکثر اینا به دست ما نرسید. رساله نگاری اعتقادی در این دوره شروع شد و البته حالا بحث خطبه هست، اما شکل این خطبه تغییر میکنه. اما باز در این دوره، در دوره سوم عرض خواهم کرد، کتاب نیست. کتاب های کلامی که در بردارنده جوامع اعتقادی باشن، ما دوره سوم، ما دوره دوم نیست. ما در اینجا با تک نگاری ها در دوره دوم مواجهیم. اما این بحث رسانه ارتباطی عرضم این است کاملا مرتبط است با اون مؤلف هایی که ما گفتیم. یعنی وقتی نامه تبدیل میشه به رساله علمی، دلیلش این است که ما تبیین مفهومی رو داریم، قاعده پذیری استدلال های کلامی رو پذیرفتیم. وقتی مناظره میاد جای جدل های موقت و زودگذر رو میگیره، این به دلیل این است که ما این قاعده مندی، مفهوم دار شدن کلام رو پذیرفتیم. اینو کاملا میشه در مصادیق نشون داد. به هر حال خلاصه کنیم، دوره اول که دوره کلام حالا سیاسی به تعبیر بعضی و به تعبیر ما دوره آغاز شکل‌گیری کلام و تکون کلام هست، پایان پیدا میکنه. کلام نظری با این مختصات آغاز میشه. ما در اینجا بحثمون در جلسه آیندین خواهد بود که سهم علمای شیعه در این دوره، متکلمان شیعی، و اون سهمی که امروز در تاریخ رسمی کلام که اهل سنت نوشتن که به معتزله میدن غالبا یا قدریه نخستین چیست؟ آیا در پیدایش این دوره یا تطور این دوره چه میزان نقش متکلمان شیعه است، چه میزان نقش متکلمان غیر شیعی است؟ این رو انشاءالله در چند جلسه که میخوایم بحث کنیم در دو بُعد میخوایم دنبال کنیم، البته سرفصل هاشون. یکی به لحاظ متدولوژیک، یعنی روش شناسی کلام در این دوره در کلام شیعه چگونه بود که این کم بهش پرداخته شده، که من اصولش رو عرض کردم، تطبیقش میاد به جلسات بعدمون. دوم و از اون مهمتر به لحاظ محتوای اعتقادیه، مضمون اعتقادی کلام شیعه در دوره دوم دارای چه مختصاتی است، این مضمون اختلافش با رقبای فکری در کجاست، با معتزله چه اختلاف داره، با اختلافات درون شیعه با زیدیه چه اختلاف داره، با اهل حدیث چه مواجهه شیعه داره، و این تکون کلام اعتقادی شیعه، کلام نظری شیعه، این مراحل شکل‌گیریش چگونه است. این را انشاءالله در چند جلسه بحث میکنیم تا بریم بعدا به دوره سوم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد